بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نجاسات بود. فرمودن نجاسات 10 تا هستن. مورد اول بول بود، مورد دوم قائت بود که هر دو را بررسی کردیم، مورد سوم منی بود که منی را هم بررسی کردیم و عرض کردیم تفاوتی بین منی انسان و غیر انسان وجود نداره، ملاک اینه که اون موجود خون جهنده داشته باشه. مورد چهارم میته بود. در رابطه با میته چند تا نکته را عنوان کردیم. نکته اول این بود که میته حیوانی نجسه که خون جهنده داشته باشه. نکته دوم این بود که منظور ما از میته یعنی اون حیوانی است که تزکیه نشده باشه. وقتی بخوایم ذبح بکنیم یه حیوان را، یه شرایطی داره. اگر رعایت تزکیه نشده باشه، اون حیوان میشه میته. نکته سوم این بود که اگر چیزی را از بازار مسلمان‌ها بخریم، محکوم به حلال بودن و طهارت. چهارم این بود که اگر نه از بازار مسلمان‌ها نخریدم، از یک مسلمانی چیزی را خریدم، فرمودن تفاوتی وجود نداره، اونجا هم محکوم هم به حلیت، هم میتونیم استفاده کنیم بخوریم، هم محکوم به طهارت. نکته پنجم این بود اگر من از یه مسلمانی بخرم که میدونم او قبلا از کافری خریده بوده، اینجا هم فرمودن اگر از مسلمانی بخرید که احتمال بدید این مسلمان فحص کرده باشه که این حیوان تزکیه شده باشه، همین مقدار که احتمال در حقش بدید کفایت میکنه و اون شیء و حیوانی که خریداری شده هم محکوم به حلیت و هم محکوم به طهارت. حالا دلایل مسئله را داشتیم بررسی میکردیم. نسبت به میت نجس بودنش در صورتی که خون جهنده داشته باشه دلیل ما چیست؟ میفرماد دلیل ما روایاته، یعنی از مجموعه روایات به صورت اجمالی میتونیم استفاده کنیم که میته نجس است. گرچه نمیشه از همه روایات قیود را هم استفاده کرد، اما اجمالا این که میت نجس است چرا؟ تواتر در روایات وجود داره. یک روایتی را ایشون نقل میکنه و اون مضمون روایت اینه که موشی درون یک روغنی میفته و میمیرد. امام میفرماید اگر اون روغن جامده، اون موش را و روغنهایی را که با او برخورد کرده و در اطراف او اصلا دور بریز، ولی اگر روغن مایع باشه نباید از روغن استفاده کرد و باید به عنوان روغن چراغ ازش بهره برد و استفاده کرد. از این روایت پس کشف می شود که چون افتاد داخلش و میته شده و میته باعث نجس شدن روغن میشه، امام فرموده دیگه از روغن حق ندارید استفاده کنید در جهت عقل. پس اجمالا این که میته نجس است بحثی نداره. اما سوال اینه که اگر این حیوان حیوانی باشه که خون جهنده نداشته باشه، مثل مار و ماهی، اینجا چرا میته اینها پاک است؟ میفرماید به دلیل اینکه ادله‌ای که نجاست را بیان میکنن وقتی بحث میته را درشون عنوان میکنن، اون روایات ما نمیتونیم ازشون عمومیت استفاده بکنیم. لذا هم عرض کردیم تواترشون یه تواتر اجمالیه، نمیتونیم عمومیت استفاده بکنیم، چون خیلی از این روایات اگر نگاه کنید حیوانهایی که در اونا نام برده شده حیوانهایی هستند که خون جهنده دارن، پس عمومیت نداره. همش انگشت گذاشتن روی حیوان خاص که خون جهنده دارد، عمومیت که ندارن. پس چه بکنیم حیوانی که خون جهنده ندارد، حالا میته هم شده؟ اصل طهارت به ما میگه پاکه، چون اصل طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غذر، باید علم پیدا کنی نجسه و من علم ندارم این میته نجس باشه. بنابراین پس اصل طهارت میگه پاک. علاوه بر این ما در مستند سوم از بحث بول و قائد که بررسی میکردیم یه روایتی داشتیم تحت عنوان روایت موثقه عمار ساباتی در بحث بول و قائد. از اون روایت هم میتونیم کمک بگیریم که میته حیوانی که خون جهنده ندارد پاک است. به چه شکل؟ بدین شکل. در اونجا عنوان کردیم موجودات کوچکی مثل خنفسا و جراد ملخ و حشرات اگر درون یه روغن بیفتند، امام فرمود لا بأس، اشکال نداره. اونجا ما در بحث بلقایت عرض کردیم با اینکه این موجودات میفتند و بدنشون متلاشی میشه و میته میشن و اون چه که درون بدنشون هست مثل بلقایت خارج میشه، با این حال امام فرمودن مانعی نداره. سوال اینه خب اینها وقتی بیفتن مگه میته نمیشن؟ میته میشن. ما اونجا در بحث بول و قاعتشون عرض کردیم از بدنشون چیزی خارج میشه، حالا چیزی هم خارج نشود، بدنشون میته شده، امام فرموده لا بأسه. پس از اون روایت هم میتونیم استفاده کنیم، حیوانی که خون جهنده ندارد مثل اینجور حشرات، خون اینها همون جوری که در اونجا عرض کردیم بول و قاعت و خونشون محکوم به طهارته، میخواییم بگیم میته اینها هم محکوم به طهارته. عبارت رو دقت کنید، و اما نجاست المیته بالقید المذکور، اما اینکه ما عرض کردیم میته نجس است با همون قیدی که بیان کردیم که باید صاحب خون جهنده باشه، این مسئله فمتسالمون علیها، برش توافق وجود داره، همه پذیرفتن، و دلالت هم میکنه بر نجس بودن میته روایاتی که ممکن است ادعای تواتر روایت هم بکنیم. روایت خیلی زیادن، البته تواتر اجمالی، نمیتونیم با این خصوصیت که حتما اون حیوان خون جهنده دارد نجس است، این رو نمیتونیم، اما اجمالا که میته نجس است چرا؟ این قابل استفاده است از روایات، به همین خاطر تعبیر میاریم به تواتر اجمالی، مثل صحیح زراره از امام باقر علیه السلام، اذا وقعت الفعره في السم، موشی درون روغن میفته، فماتت فيه، میمیره درو، فان كان جامدا، امام فرمود اگر اون روغن جامد است، فعلقها، اون فعره را اون موش را دور بنداز، و ما یلیها، اون چه که در کنار او قرار گرفته، یعنی بدنش با او تماس برقرار کرده، ولی و امکان ذائبا، اگر مایع باشه اون روغن، فلا تأکله، دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی، امام داره نهی میکنه. البته میشه استفاده کرد، نه در جهت خوردن چون نجس شده، در جهت استصباح به عنوان روغن چراغ، و تسبح به، میتونی به عنوان استصباح و روغن چراغ ازش استفاده کنی. و اما طهارت و میتت مالا نفسله، اما چرا حیوان اگر خون جهنده ندارد و میته شد محکوم به طهارت است؟ میفهمد فلا اصالت طهاره، اصل اینه که هر چیزی پاک. ممکنه بگید خب اون روایاتی که دلالت میکنن میته نجسن شامل اینجا هم میشه، میفهمد عمومیت ندارن، بعد از این که عمومیتی وجود ندارد در ادله نجاست که شامل هر میتهی بشود، بلکه به عکس، بله دلیل عدد طهاره، اصلا ما میتونیم دلیل قامع کنیم بر این که میتهی که خون جهنده ندارد پاک است. دلیلمون چیه؟ همون موثقه عمار ساباتی است که گذشت در بحث بول و قاعد، که مراد همون مستند شماره 3 از بحث بول و قاعده. این هم یه نکته. نکته دیگه اینه که ما تفسیر کردیم میته را به این که تزکیه شرعی نشده باشه. چرا اینجور میته را تفسیر کردیم؟ میته را فقط تفسیر کنیم به این که خود به خود مرده باشد، در مقابل میته اون چیزیش که کسی او را بکشد، همین مقدار که کشته شده باشد توسط کسی، همین مقدار کفایت بکنه که دیگه میته نشود. و میته اونه که خود به خود بمیرد. میفهمان نه، شرط این که میته باشد اینه که تزکیه نشده باشد، ولی ممکنه کسی او را کشته باشد، ذبح کرده باشد، ولی رعایت نکرده باشه شرایط و اصول را، ما به او هم میگیم میته. به چه دلیل؟ میفرماد یه روایتی داریم که سماعه نقل کرده از امام صادق علیه السلام، وقتی داری یه حیوانی را شکار میکنید، بسم الله را اگر گفتید، تسمیه را بردید، نام خدا را بردید، میتونید از پوستش استفاده کنید. بعد امام فرمود و عمل میته تو فلا، اگر حیوان میته بشه نمیشه. از اینکه امام میته را در مقابل چیزی بیان کرده که تزکیه شرعی بشه، سمیت بسم الله را بگی، معلوم میشه میته اونی که تزکیه شرعی نشده باشد. پس اگر حتی او رو روبه قبله هم ذبح کنن ولی نام خدا را عمدن نبرن، ما به این هم نمیگیم شرعاً تزکیه شده، این هم میشه جزء میته، بنابراین پس او هم میشه نجس. و اما تفسیر المیته بما ذکره، اما اینکه ما میته را تفسیر کردیم به آنچه که ذکر شد، تفسیر کردیم به اینکه غیر المزکا شرعاً، تزکیه شرعی نشده باشه، و اختصاص ندادیم میته را به آنچه که بمیرد خود به خود، حتفعن یعنی مرگ بدون کشتن، کسی نکشته، خود به خود جان داده، ما اینو نگفتیم، نگفتیم میته اونی که خود به خود جان بده، نه، حتی اگه کسی هم بکشش ولی تزکیه نشده باشه او هم میته است. به چه دلیل؟ میفرماد به خاطر موثقه سماعه، اذا رمیت و سمیت، وقتی تیری پرتاب میکنی و تسمیه میگی نام خدا رو میبری، فنتفع به جلده، میتونی از پوستش استفاده کنی. و اما المیتتو فلا فانها بالمقابله، این موثقه به مقابله بین کلام امام، اما المیته اذا رمیت و سمیت، این دوتا رو مقابل هم قرار داره. روایت دلالت میکنه بر مدعای ما که میته یعنی اون حیوانی که تزکیه شرعی نشده باشد. این نسبت به این مسئله. دو تا مسئله باقی میمونه. یک، اگر ما به بازار قصابها بریم گوشتی خریداری کنیم، این محکوم هم به حلیت است و هم به طهارت است. این رو عرض کردیم. حالا اگر بازار بازار مسلمان هم نباشد، از یک فرد مسلمانی چیزی بخرم، در به منزلش رفتم گوشت خریدم از او، این هم محکوم به حلیت و طهارت. مسئله دوم این بود، حتی اگر از یک مسلمانی بخرم که میدونم این گوشت رو مسلمان ساعتی قبل از یک کافر خریده و گرفته، او هم محکوم به حلیت و طهارته، ولی با یک شرط. احتمال بدیم این مسلمانی که من از او خریدم حتما از اون کافری که خریده فحص و بررسی کرده، توجه داشته به این مسئله که باید تزکیه بشه تا بتونه این حیوان را استفاده بکنه. این احتمال را در حقش بدیم کفایت میکنه. سوال اینه دلیل این مسائل چیست؟ میفرماد نسبت به بازار مسلمان ها، خب ما روایت داریم، لذا یه قاعده فقهی هم داریم تحت عنوان قاعده سوق المسلمین، قاعده سوق. مضمون روایات ما اینه اگر انسان بره گوشتی را خریداری بکنه از بازار مسلمان ها، از قصابها، امام فرمودن بخورید، مانعی نداره چون بازار بازار مسلمان است، سوالم نکنید. پس روایت بهترین دلیل بر اینه که هم محکوم به حلیت و هم محکوم به طهارت. علاوه بر این میتونیم از سیره متشرعه هم استفاده کنیم. سیره متشرعه چی؟ الان وقتی میرن تو بازار مسلمان ها، آیا فحص میکنن؟ بررسی میکنن ببینن آیا این ذبح شرعی شده یا نشده؟ آیا محکوم به حلیت هست یا نه؟ میبینیم بررسی نمیکنن، میخرن میبرن استفاده میکنن. لذا سیره متشرعه هم کشف از این میکنه که محکوم به حلیت و طهارت. اما اگر از این مسلمانی بخرین، چرا نه از بازار مسلمونا، یک گوسفندی رو تبدیل به گوشت کردن از دست یه مسلمانی در به منزلش من خریدم، اینجا چی میگه؟ محکوم به حلیت و طهارت، هم از گوشت میشه استفاده کرد هم پاکه. میفهمد دلیلش اینه، اگر در روایات گفتن بازار مسلمونا وقتی چیزی را میخری سوال نکن، بازار بودن که موضوعیت نداره، سوق بودن که خصوصیت نداره. اونی که مهمه اینه که انسان از دست یک مسلمانی ابتیاع کرده و خریده، نه به عنوانی که بازار مسلمونا هست. مسلمان بودن ملاکه، بنابراین پس اونجایی هم که عنوان بازار اومده، بازار خصوصیت نداره، ملاک اینه که از مسلمان خریداری شده باشه. فرض ما همینه، من از یک مسلمان خریدم، پس ملاک مسلمان بودنه، بنابراین دیگه فحص لازم نیست. همین مقدار که بخریم ازش هم میتونیم دست بهش بزنیم پاکه، جایی را نجس نمی کنه، یعنی میته نیست، و هم میتونیم از گوشتش استفاده کنیم. سوال اینه، حالا اگر اون مسلمان از یک کافری قبلا خریده، اینجا چرا؟ میفهمد همون صحیحه‌ای که روایتی که ما داریم از بازار مسلمان وقتی چیزی رو میخری سوال نکن، اطلاق شامل حال اینجا هم میشه. من از یک مسلمان خریدم، رفتم از بازار مسلمان، ولی میدونم این از فلان کافر این گوش را تهیه کرده، روایت مطلقه، روایت میگه وقتی از بازار مسلمان ها میخری نباید سوال کنید، دیگه لازم نیست من سوال کنم از او آیا ذبح شرعی شده یا نشده. همین مقدار که احتمال بدم کافیست، چون بازار بازار مسلمان است. بله، اگر یقین داشته باشیم این مسلمانی که من ازش میخرم فحص نکرده، چون میشناسم میدونم آدمه و انسان لاابالیست، احتمالم نمیدم که فحص کرده باشه آیا ذبح شرعی شده یا نشده، آیا تزکیه شده یا نشده. اینجا وقتی یقین دارید که اون مسلمان فحص نکرده، در این صورت بله دیگه محکوم به حلیت نیست و محکوم به طهارت هم نیست. اما همین مقدار که احتمال بدیم کفایت میکنه. عبارت دقت کنید، و اما الحکم بالحل و الطهاره، اما اینکه حکم کردیم به حلال بودن و پاک بودن بر اون چی که خریداری میشه و گرفته میشه از بازار مسلمونا، فلکونهی به خاطر اینکه سوق و بازار اماره است، امارتن علت تزکیه، علامتی است بر اینکه این تزکیه شرعی شده. به چه دلیل میگید بازار مسلمونا علامت اینه که تزکیه شده؟ به مقتضای صحیحه فضیل و زراره و محمد ابن مسلم، هر سه سوال کردن ابا جعفر علیه السلام را، ان شراء اللحوم، از خریدن گوشت ها از بازارها، من الاسواق، ولا یدرا ما صنع القصابون، معلوم نیستی قصابا چی کردن، آیا ذبح شرعی کردن نکردن، مثل همین گوشت هایی که ما الان استفاده میکنیم. فقال، امام فرمود، کل بخور، اذا کان ذالک فی سوق المسلمین، وقتی گوشت مال بازار مسلمان است بخور، ولا تسأل عن، سؤالم نکن. پس این روایت بهترین دلیل و گواه بر اینه که هم محکوم به حلیت و هم محکوم به طهارت. این یک دلیل. دلیل دوم، هازا مضافن الى سیرت القطعیه، علاوه بر این که سیره قطعی داریم بر عدم فحص، مسلمان ها که فحص نمی کنن وقتی میرن میخرن الان تو بازار، ان الشراء من سوق المسلمین، وقتی خریداری میکنن از بازار مسلمان ها. پس دلیل دوم سیره متشرعه. و اما الحکم بذلک علی المأخوذ من ید المسلم، ایزن اگه بازار مسلمان ها نیست، از یه مسلمانی خریدم جلوی درب خونه یا از درب خونش خریدم، نرفتم تو بازار مسلمان ها، او هم محکوم به حلیت و طهارت، میفهمد. و اما حکم به حلیت و طهارت بر اون چه که گرفته شود از دست یک مسلمان هم، این چرا؟ عرض کردیم، میگه به خاطر اینکه بازار مسلمان ها به عنوان سوق و بازار بودن و به عنوان اینکه اونها محله ها و مغازه های متعددی هم که لا مدخلیت له فی الحکم، به عنوان بازار بودن که در حکم هیچ گونه دخالتی ندارن در حکم به حلیت. پس از چه بابه که حجته؟ بلکه بازارم اگر حجت است، هو حجتون من باب کاشفیتهی عن ید المسلم، از باب اینکه کشف میکنه، چون بازار مسلمان هاست، این آقایی که من ازش خریدم مسلمانه، به خاطر این محکوم به حلیته. پس ملاک مسلمان بودنه نه بازار بودن. بنابراین فالمدار و علا هازان، ملاک بنابراین مأخوذ علا ید المسلم بودنه، دون از سوق. ملاک بازار مسلمان ها بودن نیست، ملاک این از دست مسلمان گرفته باشیم، همین مقدار کفایت میکنه که هم محکوم به حلیت و هم محکوم به طهارت باشه. حالا اگر میدونم این مسلمان از یک کافری گرفته این گوشت را، چی؟ میفرماد، و اما تعمیم و حجیت سوق المسلمین، اما ما این که بازار مسلمان ها را حجیتش را تعمیم دادیم، به کجا تعمیم دادیم؟ لحالت سبق ید الکافر، حتی به اون حالتی که مسبوق به دسته کافر باشه. میدونم این مسلمان نیم ساعت پیش اینو از یک کافری خریده، اینجا چرا حکم تعمیم دادیم محکوم به حلیت و طهارته؟ میفرماد، فل اطلاق صحیحة المتقدمه، روایت فضیل و زراره و محمد ابن مسلم که سوال کرده بودن از امام، امام در جواب فرمود کل بخور، وقتی مال بازار مسلمان هستی مطلقه، یعنی اهم از اینه که حالا این مسلمان ها خودشون ذبح کردن یا نه قبلا از یک کافری خریدن این گوش را، گرفتن این گوش را. و امام میگه ملاک اینه که از مسلمان گرفته باشید. لذا میفرماید، اما این که ما مقیدش کردیم به این که حداقل احتمال فحص مسلمان را بدیم، میفرماید این درسته، به اعتبار اینکه حجیت بازار مسلمان ها به عنوان بازار بودن نیست، از باب اینی که علامت و نشانه بر تزکیه است. پس همین مقدار که بدونیم این آدم، احتمال بدیم که فحص میکنه، احتمال بدیم در حقش، همین مقدار کافی. ولی ولا اماریت مع الجزم بعدم فحص المسلم، اما دیگه نمیتونه علامت و نشانه این باشه که این محکوم به حلیت، در جایی که یقین داریم فحص نکرده این مسلمان، میدونیم آدم لاابالی است، یقین داریم فحص نکرده، آیا اینجا همچین بازاری هم میتونه اماره و نشانه بر تزکیه حیوان باشه؟ اینجا دیگه نمیتونه این بازار علامت و نشانه تزکیه شدن حیوان باشه. اما همین مقدار که احتمالم بدیم در حقش به عنوان اینکه مسلمانه، همین مقدار بلی کفایت میکنه، یه علامت و نشانه تزکیه حیوان است. و اما پنجمین از نجاسات، خونه. در رابطه با خون چند تا مسئله داریم. مسئله اول اینه که فقط خون حیوانی که خون جهنده دارد خونش نجس. بنابراین خون ماهی نجس نیست. خون مار نجس نیست. خون پشه نجس نیست. لذا ما وقتی پشه ها رو هم میکشیم خون دارن، مختصر خونی، اما چون خون جهنده نداره این نجس نیست. حالا اگر جایی یک حیوانی، یک موجودی رو کشتیم، خونی ازش بیرون اومد، شک کردیم که آیا او خون جهنده دارد یا ندارد، اینجا میفرماید محکوم به طهارت. اگه شک داری که خون جهنده داره یا نداره، اونجا محکوم به طهارت. مسئله سوم، اگر من بدنم را خاراندم، دستم را خاراندم، چیزی خارج شد، شک کردم آیا اون چی که خارج شده خون هست یا خون نیست، میفهمد اینجا هم محکوم به طهارت. مسئله چهارم، اگر تاریک بود، یک چیزی از دهانمون، از بینیمون خارج شد، شک کردیم که آیا خون بوده یا نبوده چون تاریکه، میفهمد اینم محکوم به طهارت. آیا لازم من بررسی کنم و استعلام کنم، سوال بکنم، بررسی بکنم، با اینکه به راحتی میتونم، ها میفهمن لازم نیست، استعلام لازم نیست. حتی اگر به راحتی هم ممکن باشه که بتونم کشف کنم که آیا اون چیزی که از بینی خارج شده خون بوده یا خون نبوده، اگر شک داشته باشید محکوم به طهارته. این مسائل چهارگانه در بحث دم بخونید تا مستند مسائل را بررسی کنیم. الدم و هو نجسون من النفس، حیوانی که دارای خون جهنده است. و مع الشک فی القید، اگر شک داشته باشیم در این خون جهنده دار بودن، یحکم به طهارته، حکم به طهارت دم میشه، دیگه اون خون پاکه. و الخارج بالحک، اون چی که بیرون میاد با خاراندن بدن، مع الشک فی دمیته، اما شک داریم در خون بودنش، نمیدونیم اون چی که الان بیرون اومده این زردابه است، این عفونته، یا یه مقدار انگار خون همراهش، شک داریم. اون چی که بیرون بیاد با حالت شک، اینم طاهرون، محکوم به طهارت. مورد چهارم، و ها کزل مشکوک من جهت ظلمه، همچنین چیزی را که از جهت تاریک بودن در شک داریم، نمیدونم به دلیل تاریکی الان از بینی من خون اومده یا نه خون نبوده که خارج شده، میفهمد اینم محکوم به طهارت. حتی اگر بتونیم بررسی کنیم، چراغ را روشن کنیم، در جایی بریم که اونجا بتونیم ببینیم، لازم نیست، این محکوم به طهارت. لذا می فرماد و هاکذا المشکوک من جهت ظلمه، اون چی که بیرون بیاد و شک داشته باشیم بهش از جهت تاریک بودن، ولا یجب الاستعلام، بررسی لازم نیست، بریم علم به دست بیاریم، تحصیل علم لازم نیست که ببینیم خون بوده یا خون نبوده. اگر چه حتی استعلام به راحتی به سهولت ممکن باشه، و این امکنه به سهولتن، اگرچه استعلام به راحتی ممکنه، اما تحقیق و بررسی و استعلام لازم نیست. حالا اینجا باید ما خون رو بررسی کنیم. اولا معلوم بشه که اجمالا چرا خون یکی از نجاسات است. ثانیا باید روشن بشه که خون حیوانی که دارای خون جهنده هست نجس است، و اون چی که دارای خون جهنده نیست محکوم به نجاست نیست. و ثالثاً اگر یه حیوانی شک داریم موجودی که خون جهنده دارد یا ندارد، اونجا عرض کردیم محکوم به طهارت. اینا به چه دلیل محکوم به طهارت یک چنین خون؟ و نکته چهارم، اگر چیزی از بدن خارج بشه و شک داشته باشیم خون هست یا خون نیست، و یا اگر نه تاریک است و نمیدونیم، شک داریم اون چه که بیرون اومده خون هست یا نیست، اینها چرا محکوم به طهارت هست؟ و آخرین نکته که باید روشن بشه، چرا استعلام و بررسی لازم نیست؟ من که میتونم برم سوال کنم، برم در یک جایی که نور هست قرار بگیرم و بررسی کنم ببینم اون چه که بیرون اومده آیا خون بوده یا خون نبوده، چرا استعلام لازم نیست؟ باید مستند این مسائل پنجگانه روشن و تبیین بشه. اما نسبت به نجس بودن خون، خب اجمالاً اینکه خون نجس است این را همه قبول دارن، این جزء مواردیه که مورد اتفاق هم امامیه است و هم اهل سنت، جزء ضروریات فقه، همه میپذیرن. البته در جزئیاتش یه اختلافاتی وجود داره که عرض میکنیم، ولی اجمالاً و فی الجمله خون نجس است، در این اختلافی نیست. دلیلش هم روایات کثیره و فراوانی است که وجود داره. مثل مثلا روایاتی که وارد شده در رابطه با کسی که خون از بینیش بیرون بیاد. خون به سبب کشیدن دندان خونی بیرون اومده. یا زخمی بر بدنش وارد شده و خون بیرون اومده. لذا از مجموعه این روایات میتونیم استفاده کنیم که اجمالا خون یکی از نجاسات. البته اینجا یک سوالی مطرحه که باید بعداً به این سوال جواب بدیم. این که ما میگیم خون نجسه است، آیا طبیعت خون نجسه است؟ قطع نظر از این که بیرون بیاد یا نه، خونی نجس است که بیرون بیاد، مثل خون دندان، خون زخم، خون دماغ، و الا طبیعت خون نجس نیست. این مسئله باید حل بشه چون ثمره داره. ثمرش یکی از مواردی که ظاهر میشه خونیه که درون تخم مرغ، خویی درون لایه است. حالا این محکوم به نجاست یا محکوم به نجاست نیست، اینکه از حیوان خارج نشده، بیرون نیومده، درونه پوست قرار گرفته و درون لایه است. اگر ما بگیم ملاک اینه که خون بیرون بیاید، پس این محکوم به طهارت. اگر بگیم نه، طبیعت خون نجس است، بنابراین این به عنوان این که خون هست و عنوان خون برای صدق میکنه، لذا محکوم به نجاسته. اجمالا این که خون نجس است بررسی کنیم تا این اختلاف را بعد ذکر کنیم. لذا میفرماد اما نجاست و دم فی الجمله، اما اینکه اجمالا بگیم خون نجسه، فاین متسالمون علیها، برش اتفاق وجود داره. بل من ضروریات الفقه، چه فقه ما، چه فقه اهل سنن، این جزء ضروریاته، چون روایات متعدد داریم. و قد دلت علی ذلک روایات کثیره، روایات فراوانی بر نجس بودن خون دلالت میکنه، اونم در موارد خاصی. مثل چی؟ مثل کجا؟ که دم رعاف، خونی که از دماغ بیرون می، خون دماغ شده شخص. و قلع السن، خونی که از کشیدن دندون بیاد. و الجروح، از زخمها بیرون بیاد. لذا از مجموعه این روایات میتونیم نجس بودن خون را استفاده کنیم. اما اینکه طبیعت خون نجس است، ملاک عنوان خون بودنه یا نه، خونی که خارج شود و بیرون بیاید نجس است، این مسئله است که باید در جلسه بعد او را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.